در همه مادران باردار این توصیه نمیشه. ما اگر در مادر باردار با افزایش وزن شدید رطوبت زیاد توصیه میکنیم، به خاطر اینکه یه مقداری از اون رطوبت رو کم بکنه و مانع این بشه که ذهن بچه دچار کندی بشه. اما در همه افرادی که نرم طبیعیشون رو دارن توصیه نمیشه، چون حتی اگر مادری مزاج گرم و خشک داشته باشه یا جنین مزاجش گرم باشه، باعث ایجاد بیش فعالی بعد از تولد در بچه میشه.
خیلی نکته مهمه، چون میدونیم که کندور الان خیلی روش تبلیغ میشه و خیلی ها در دوران بارداری میگن کندور بخوریم بچه هامون باهوش بشه. پس نه تنها این اتفاق نمیفته، بلکه میتونه باعث عوارض هم بشه. و یه نکته که حالا بارها در این برنامه گفته شده، داروهای گیاهی بسیار بسیار قدرتمند هستن و میتونن تغییرات حتی در سطح سلول ها ایجاد کنن. بنابراین داریم راجع به تقویت حافظه و تدابیر طب ایرانی صحبت میکنیم. 021-22-65-28-76 شماره تلفن ما و صدای شما.
سلام، صبحتون بخیر. من خواستم از خانم دکتر مهی خواهش کنم بفرمایید که برای تقویت حافظه کوتاه مدت که در عرض یک ثانیه آدم یه موضوعی رو پراموش میکنه و دوباره اون موضوع تداعی بهش میشه چیکار میشه کرد، و آیا این موضوع در واقع علائم دمانس در آینده است یا یک عمل طبیعیه؟ ممنون. خدا در بچه همون بعد از سپرس و درمانی الان 2 ساله که کم حافظگی پیدا کرده، صبح میگه شبه، حرکاتی که داره مثل آلزایمره، نمیدونم شکلیه، نمیدونم. 82 سالشه. آیا این به مرور زمان بدتر میشه؟ چی میخواد بشه؟ سرطان پرستادم داره، نمیدونم چیکار کنیم. یه موقع میبینیم ایده بالا سرش چاقو میذاره، نمیدونم چی، یه کارایی میکنه که واقعا وحشتناک. از خانم دکتر بپرسیم اگه تونست جواب منو بده. نتونستم چیچ. خدا نگه.
سلام علیکم. ببخشید من کوچیکه بودم، گفتن پنیر برای حافظه خوب نیست، نبیذ خیلی خوبه. در این مورد اگر میشه یه توضیحی بدم با تشکر. خیلی ممنون.
سلام خدمت خانم دکتر، میخواستم ببینم آیا این باور که میگن خوردن پنیر باعث آلزایمر میشه و یا پنیر رو با بادوم اصلا نخورید درسته؟ اینکه بادوم رو در روز چند بار بخوریم، چند عدد منظورم بخوریم، و آیا داروهای افسردگی و داروهایی که برای اعصاب و روان استفاده میشه اینا باعث آلزایمر میشه؟ ممنون خانم دکتر.
ببینید من 65 سالمه، وقتی که یه داستان رو میخونم، مثلا یه داستان تاریخی رو میخونم که توش اسامی خیلی زیاد هستش، کل مفهوم و وقتی دارم میخونم متوجه میشم، داستان رو تا انتها میخونم. ولی اگه بخوام مثلا 20 روز بعد تعریف کنم، تو ذهنم یه چیزی هست که این واقعه چی بوده، ولی واسه تعریف کردن نمیتونم بگم. این ممکن از آلزایمر باشه؟
سپاس از همه شمایی که تماس گرفتید، سوالاتتون رو مطرح کردین از طریق شماره تلفن 021-22-65-28-76. پیامکمون هم که 3102، شما میتونید سوالاتتون رو پیامکم بپرسید. و پزشکمون هم دکتر لیلا موینه، پزشک متخصص طب ایرانی، که داریم راجع به حافظه و تدابیر طب ایرانی، نه فقط شامل غذا خوردن بلکه تدابیر کلی، با خانم دکتر صحبت میکنیم. خب خانم دکتر، تلفن رو به اتفاق شما شنیدیم. پنیر رو خیلی ها میگن پنیر مثلا خالی نخورید، مغزتون خراب میشه، کند ذهن میشه. واقعا اینجوری هست یا نه؟
ما پنیر رو توی وعده صبحانه خیلی توصیه نمیکنیم، چون ما بعد از اینکه اون به اصطلاح گرسنگی یا فستینگ رو در طول شب داریم، اولین چیزی که در صبحانه وعده صبحانه مصرف میکنیم، نیاز مغز چون بالا میره توسط مغز دریافت میشه. پنیر هم اون مزاج سرد و تر رو داره و یه مقدار غلیظ هست از نظر اینکه بخواد اون ماده‌ای که حاصل هضمش هست ماده غلیظی هست. چون هم مغز الان نیاز داره اول صبح به این مواد غذایی به خصوص گلوکوز، بهتره توصیه میکنیم که از انواع مرباها در وعده صبحانه استفاده کنن. حالا اونایی که منعی ندارن، دیابت ندارن، اونهایی که دیابت دارن میتونن مثلا از یک دونه تخم مرغ عسلی استفاده بکنن یا جایگزین های دیگه. حالا انواع اقسام مرباهایی هم هستن که با جایگزین های بله. شکر درست میشه مثل استویا، میتونن از اونها استفاده بکنن. یا اینکه ما میگیم حتی میوه ها رو، چون خود میوه ها هم یه قند فروکتوزی توشون دارن
بله.
مثل حالت کمپوت یه مقدار بپزن و یا پوره کنن یا یه با ترکیب با عسل یا شیرین کننده های طبیعی این مدلی در وعده صبحانشون استفاده کنن خیلی بهتر هست. در کنار چند عدد بادام، چند عدد مویز، این هم میتونه کمک کننده باشه. میزان بادام هم گفتن بله. ما توصیه‌مون 5 تا 7 تا بادام در طول روز هست، همین میزان کفایت میکنه. یعنی در مطالعات همین مقدارش اثبات کرده که میتونه اثر مثبتی در حافظه داشته باشه. در مادران باردار هم که نگران حافظه بچه هاشون هستن، به خصوص در 3 ماهه اول توصیه میکنیم که هر روز 5 تا 7 تا بادام بخورن.
خب دکتر ماین، این سوال پرسیدن 917-715، اینم باز یه باورش من زیاد شنیدم، آیا ترشی سماق، لیمو، نارنج باعث کمبود حافظه میشه؟ خیلی هم میگن ترشیجات نخورین بر مغز خوب نیست. حالا این باور من شنیدم هست.
ببینید ترشی ما خیلی همیشگی توصیه نمی کنیم که باشه. ترشی رو اگر ما یک زمانی غذای غلیظ خوردیم، از قدیم هم بوده دیگه، یک کله پاچه
بله.
میخوردن
یه
چیز ترشی کنارش میخوردن
می
یا اگر مثلا آب گوشت میخوردن یه ذره
آره یه لیمویی یه چیزی بوده،
ولی در حد خیلی کم در کنار غذای غلیظ. حد اکثر میزان ترشی که مصرف میکنم به اندازه یه قاشق مربا خوری باشه. فقط میخوام یه مقدار از غلظت اون رو بشکنه و به معده کمک کنه که بتونه این رو راحت تر هضم بکنه. اما هر روز و هر باری که ما
بله.
غذا میخوریم یه کاسه ترشی کنار غذامون بخوریم، این اصلا توصیه نمیشه. اگر این مدلی باشه قطعا به خاطر اینکه سردی و خشکی داره برای مغز مضره و خود سرکه اصلا خیلی ها توی این فضای مجازی توصیه میکنن که سرکه بخورید نمیدونم کاهش
آره،
وزن بده.
خیلی خیلی توصیه میشه، من یعنی تو فضای مجازی دارم میگم بله بله،
جدا از اون اختلالاتی که در گوارش ایجاد میکنه باعث کند ذهنی هم میشه، چون اصلا خود سرکه مضر مغز توصیه شده.
مخصوصا اینکه صبح ناشتا همین که بیدار شدین یه سرکه ناشتا، سرکه سیب باشه اونم، پس اینا واقعا
صبح ناشتا ما یک ماده اسیدی رو وارد یک معده خالی
بکنیم
قطعاً در دستگاه گوارشمون تاثیر نامطلوبی دقیقا. داره. و از اون طرف هم میگم چون که هم بخار داره، بخارش
بله.
به مغز میرسه و هم سردی و خشکیش باعث تشدید غلظت موادی که توی مغز تجمع پیدا میکنن میشه.
خب دکتر ماین، کسانی که یا پرستار یا به هر حال یکی از اعضای خانواده هستن که یک فرد مبتلا به آلزایمر در اون هست سوال پرسن. یه سوالم داشتیم تلفنی که البته گفتم پردرمانی، ولی علائمی که میگفتن من با شما صحبت کردم به نظر میسه آلزایمری حالا جدا از اون پردرمانی با توجه به سنشون اتفاق افتاده. 933-850 هم این سوال پرسه که مادر من آلزایمر داره، چه چیزهای غذایی توصیه میکنی و الان آلزایمرش پیشرفت کرده دیگه صحبت هم نمیکنه. چند تا پیام اینطوری داشتیم و سوال هم همین بود که برای اون شرایط باید چه کار کنن، چه تدابیری داشته باشن.
خوشبختانه پکیجی که طب ایرانی
بله
در خصوص
بسته بله.
ای که طب ایرانی در مورد آلزایمر توصیه میکنه با اون چیزی که در طب نوین هست در خیلی از جاها هم پوشانی داره، از جمله موادی که آنتی اکسیدان دارن مثل چیزای رنگی، هرچی
بله.
رنگاشون پر رنگتر و قرمزتر باشه میزان آنتی اکسیدان بیشتره. مصرف لبو، انار، آلبالو به صورت حالا مربا شده
بله.
که در تمام فصل سالم در اختیارشون باشه. انواع و اقسام سبزیجات رنگی، چه کلمه بروکلی، چه هویج، چه انواع اقسام فلفل دلمه های رنگی.
بله،
همه این چیزایی که رنگ دارن، یعنی یک سفره‌ای از تنوع سبزیجاتی که با رنگ‌های مختلف هستن میتونه اون منبع آنتی اکسیدانشون رو براشون تقویت کنه و فراهم کنه. گوشت قرمز خیلی کم مصرف کنن، اما این بیماران نیازمند مصرف پروتئین هستن. توصیه حکما اینه که از گوشت پرندگان استفاده کنن. این چیزی که الان بهترین چیزی که در دسترس هست گوشت بلدرچین.
بله،
چون دیگه ما کبک و تیهوج رو الان نداریم. بلدرچین چون به صورت پرورشی هم تولید میشه، این رو میتونن استفاده کنن. گوشت مرغ، گوشت بوقلمون هم در مراحل بعدیه. حبوبات به خصوص نخود جزو موادیه که میتونه منبع پروتئینی خیلی خوبی باشه. تخم مرغ به خصوص زرده تخم مرغ باز منبع پروتئین خوبیه. منابع ویتامین B12 بسیار توصیه شده که حالا هم توی سبزیجات هست هم توی پروتئین های حیوانی هست. به صورت کلی استفاده از غذاهایی با طبع گرم به صورت اعتدال، یعنی اون گرمیجات خیلی زیاد هم نباید استفاده کنن، گرم معتدل استفاده کنن، که همین چیزایی که گفتیم جز و غذاهایی هست که گرمه. مغزیجات هم که اونایی که گفتیم مقوی مغز هست براشون خوبه. یه سری از حالا دمنوش‌ها یا چاشنی‌هایی هم که بتونن به غذا اضافه بکنن، بهترینش زعفران هست که مطالعات خیلی زیادی هم انجام شده، به خصوص آقای دکتر آخونزاده در دانشگاه تهران خیلی روی این موضوع مطالعه کردن و پاسخهای خیلی خوبی حتی در درمان آلزایمر گرفتن. ولی خب به خاطر یه مقدار گرون بودن این گیاه تولید داروش با چالش های مواجه شده، ولی خب در حدی که ما میتونیم در دسترسمون هست میتونیم به غذای اون بیمار آلزایمری اضافه کنیم، این رو استفاده کنیم. البته یک جا منع مصرف داره توی افرادی که علاوه بر آلزایمر دارن از داروهای ضد انعقاد خون استفاده میکنن، توی اون افراد یه مقدار مصرف زعفران باید با احتیاط بیشتری باشه.
بسیار خوب. خب دکتر معین، قابل حدس بود سرکه سوالات خودش رو داره. من سوالات رو میبینم که آیا یه قاشق سرکه برای پایین آوردن قند خون خوبه، صبح ناشتا لیمو عسل بخوریم خوبه، و خیلی سوالات مختلف مطرح شده که خیلی گفتن حالا اگر بخوایم مثلا رژیم لاغری بگیریم حالا تا عید باید چی کار کنیم، به حافظمون ضرر میزنه یا نه. من این سوالات رو نگه میدارم، یه بخش رو بشنویم، بخش گزارش مرجان قدیم، و بعد هم ادامه گفتگو با دکتر لیلا معین.
سکته مغزی یکی از عواملی است که به مشکلات شناختی منجر می شود، چرا که در جریان سکته خوردسانی به مغز دچار اختلال شده و آسیب عصبی ایجاد می شود. دکتر آزاده زارعی، متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه.
وقتی درباره بیماری ها ما در طب ایرانی صحبت میکنیم، خیلی وقتا اون ترمینولوژی ها یا اصطلاحاتی که در طب ایرانی یا طب سنتی بهش پرداخته میشه با طب رایج خورده متفاوته، ولی استثنا درباره سکته مغزی دقیقاً همین کلمه به کار میره. یعنی توی کتابا نوشته سکته مغزی، حالا سکته دماغ، وقتی که داره توضیح میده میگه وقتی اتفاق میفته حس و حرکت در بدن معطل میشن، یعنی دیگه اون حس یا حرکت اختلال پیدا میکنه، فرد حالا یا اختلال حسی داره یا اختلال حرکتی. بنابراین توی تعریف ابتدایی با طب رایج دقیقاً یکی هستیم، یعنی هیچ تفاوتی هم وجود نداره، همون تعریفو داریم. وقتی صحبت از علت بروز بیماری یا اون دسته‌بندی ها میشه، باز دوباره اون تفاوت اتفاق میفته. اینکه ما همیشه وقتی میخوایم بیماری ها رو دسته‌بندی کنیم، مزاج افراد رو مد نظر قرار میدیم. اینکه چه شرایطی باعث میشود که اون بیماری ایجاد شود، خب خیلی میتونه مهم باشه. اینجا هم دقیقاً همینطوره، یعنی مزاج فرد میتونه مهم باشه و بر اساس مزاج در واقع این دسته‌بندی اتفاق میفته. مثلا سکته مغزی داریم که به دلیل مثلا بلغم ایجاد میشه یا به دلیل سردی بدن ایجاد میشه یا سکته مغزی ممکنه به وجود بیاد که به دموی میگن یا به خاطر خون زیاد در واقع در بدن ایجاد میشه. مدل هاش یه مقدار متفاوت میشه بر اساس همون تعاریفی که دقیقاً در باره مزاج و درباره دستبندی بیماری ها در واقع در بیماری ها وجود داره. خب پس این اهمیت رو پیدا میکنه که اولا ما خودمون باید بدونیم چه مزاجی داریم و در زمینه کدوم یک از این مزاج ها یا شرایط در بدن ما ایجاد شده. اگه مثلا در زمینه یک مشکل دموی ایجاد شده است، خب درمانه پیشگیریه و توصیه هایی که طب سنتی داره با یک فردی که مثلا بدن سردی داره قطعا متفاوت میشه و توصیه های مقدار متفاوت تر میشه.
بهره‌مندی از طب ایرانی در کنار طب مدرن می تواند به بهبود و کنترل بیماری های شناختی از جمله آلزایمر منجر شود.
با سلام، لطفاً بفرمایید کدوم یکی از مغزها و آیا سویا و حبوبات میتونن برای تقویت حافظه در طب سنتی مفید باشند؟ و در رابطه با روغن زیتون و گردو بفرمایید تا چه میزان در روز میشه مصرف کرد برای تقویت حافظه؟ حالا به خصوص برای کسانی که مشکلات گوارشی هم دارند، آیا دمنوش‌های مناسبی هست که هم از نظر گوارشی مشکلی براشون پیش نیاد هم به تقویت حافظه‌شون کمک کنه؟ با سپاس از پاسخ شما، روز خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خب سپاس از همه کسانی که تماس گرفته بودن راجع به گردو و مغزجات صحبت شد. مشکلات گوارشی رو اگه موافق باشین برنامه که راجع به مشکلات گوارشی هست صحبت میکنیم. اما تو شما این همین سوالات رو شنیدیم، همین که خیلی گفتن داروی گیاهی چی هست برای اینکه بتونیم حالا یه توصیه‌ای داشته باشیم برای همه کسانی که بالاخره یا شروع آلزایمر یا در واقع همراه بیمار یا مراقب بیمار هستن.
حالا یه سری داروها هستن که بیشتر در دسترس مردم هست، من اونها رو میگم که هم از نظر درجه دارویی درجات پایین تری دارن،
بله،
در طولانی مدت اگه استفاده کنن عارضه ای نداشته باشه. از جمله اونها بادرنج بوی است که میتونن به صورت دمنوش استفاده کنن، میتونن حتی سبزی تازه شو در سبزی خوردن استفاده کنن، توی غذاهاشون بریزن. دمنوش زعفران و یا استفاده از زعفران توی غذاها باز میتونه برای بیماران آلزایمری مفید باشه. استخودوس اثبات شده، اینا که من میگم همشون مطالعه دارن، یعنی اثبات شده است که اثرشون بعد توسط حکما هم توصیه شده. استخودوس، استفاده از فلفل سیاه توی رژیم غذایی بیماران آلزایمری یه مقداری بیشتر از افراد دیگه باشه. بابونه، چه به صورت دمنوش چه به صورت بخور بابونه میتونه کمک کننده باشه. سنبلتی، گل سرخ، سیاه دانه، اینها میتونه کمک بکنه. و از اون طرف یه سری بوها و عطرها هست که میتونه کمک بکنه، مثل مشک، مثل عنبر، مثل روغن نرگس، روغن سوسن. اینها روغن نرگس و سوسن رو میتونن به کف سر ماساژ بدن و از طریق پوست جذب میشه و میتونه کمک کننده باشه در کاهش پیشرفت علائم بیماران آلزایمری و کمک میکنه به بهبود عمل کرده شناختیش.
خب دکتر، بعد از اینکه این روغن رو ماساژ دادن بعدش بعد برن استحمام کنن نرن؟ اینم میفرمایید، چون همیشه این سوال در مورد روغنا داریم ما.
اغلب چون افراد مسن پوست خشکی
دارن
جذب میشه،
جذب میشه،
میزان استفادهش هم اونقدر شدید نباید باشه. یعنی ما همیشه برای پوست سر میگیم چند قطره روی سر انگشتا بچکونه و با همین سر انگشت لابلای موها ماساژ بدن، انقدری که خودشون احساس میکنن دیگه روغن جذب پوست شده.
بله.
دیگه اگر خیلی چرب شده بود میتونن یه استحمام مختصر و کوتاهی داشته باشن. این نکته هم بگم که استحمام زیاد، ماندن زیاد در حمام و استحمام با آب خیلی داغ و آب خیلی سرد هم میتونه یکی از عوامل ایجاد کننده برای آلزایمر باشه.
خب خیلی نکته مهمه دکتر. من فقط یک، چون فضای مجازی خیلی دم تبلیغ میشه که آب سرد باعث میشه که شما یه
شوک به بدنتون وارد بشه واسه جوانسازی مغز بشه. بس اصلا اینطوری نیست.
آنچه که ما توصیه میکنیم در مورد آب سرد پایان حمام هست، اون هم فقط از مچ دست به پایین و مچ پا به پایین. اگر در افرادی که خیلی قلب گرمی دارن و حرارت مزاجی زیادی دارن، میگیم یه مقدار آب هم آب خنک توی دستشون بریزن و روی صورت بپاشن. به هیچ عنوان روی سر ما آب سرد نباید بریزن.
خیلی ممنون دکتر ماین، سپاسگزارم از شما. ممنون که ما رو شنیدید و خدا نگهدار.
ساده مثل سلامت،
به نام خدا. خانم ها و آقایون سلام، روزتون بخیر. از این موج رادیویی برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی داریم و دعوت میکنیم که مجموعه برنامه ساده مثل سلامت رو بشنوید. در همین ابتدای برنامه از خانم سارا اکبری گزارشی رو میشنویم.
سلام میکنم به همه شما خوبان شنونده. خدا کنه هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. الان جایی هستم که سر و صدا اینجا زیاده و فکر میکنم تو همچین محیط پر سر و صدایی کار کردن خیلی سخت میتونه باشه، نه آقا؟
بله حتما.
خدا قوت.
سلامت باشین. خیلی ممنون.
زنده باشید. شغلتون رو برام معرفی میکنید؟
ما آهنگر هستیم.
روزانه چند ساعت کار میکنیم؟
8 ساعت 9 ساعت کار میکنیم.
میبینید شغلتون ممکنه چه خطرات جسمی رو براتون داشته باشه؟
بله، به گوشه آسیب میرسونه، بعد آتیشش خطرناکه و دودش و برق چشما رو میزنه.
برای پیشگیری از این خطرات چیکار میکنید خود شما؟ راهی هست؟
بله هستش. مثلا از عینک استفاده کنیم، از ماسک استفاده کنیم که دودش آسیب نرسونه و از دستکش.
آقا خیلی متشکرم ازتون، انشالله خدا بهتون قوت بده.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، متشکرم.
خانم اکبری تشکر میکنم برای تهیه این گزارش. در پی همین گزارش، یعنی به دنبال همین گزارش که اختصاص داشت به سلامت آهنگران در محیط کاری، دعوت کردیم از آقای دکتر رضا عزتیان، رئیس اداره بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت. آقای دکتر عزتیان سلام بر شما، روزتون بخیر.
متشکرم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم. خب بریم سراغ موضوع برنامه. به نظر شما آقای دکتر عزتیان چه مخاطراتی سلامت آهنگران رو در محیط کاریشون تهدید میکنه؟
من اونها رو اگه بخوام خیلی خلاصه بکنم، یکی مواجهه ها با گرد و غبار و دود و دمه هست و گاز و بخار که به ویژه بخش‌های تنفسی، دستگاه تنفسی آهنگرها رو شدیداً متأثر می‌کنه.
بله.
دسته دوم از این عوارض رو من در بخش عوارض ارگونومیک میتونم تقسیم بندی و خلاصه بکنم و سومیشون پرتوها هستن و عاقبت سر و صدا جزو چهار دسته عوامل زیان‌آوری هستن که آهنگرها بسیار در معرض اونها قرار دارن. موقعی که یک قطعه ای میخواد جوشکاریش بشه، به ویژه اگه در محیط بسته این عمل انجام بپذیره، میدونید که از ذوب دو فلزی که قراره به هم دیگه جوش داده بشن و همچنین اون الکترودی که این کار رو به انجام میرسونه، مقادیر بسیار زیادی گاز و بخار و به ویژه دود و دمه، دمه های فلزی آزاد میشه، یعنی بخشی از اون فلز ذوب میشه و به صورت بخار در هوای تنفسی جوشکار قرار میگیره. به ویژه وقتی که این جوشکار این دود دمه رو تنفس بکنه، وقتی که این دود دمه وارد سیستم تنفسیش وارد ریه هاش بشه، سرد میشه و اینجاست که اون حالت فلزی خودش رو میتونه دوباره پیدا بکنه و نشستن این در بخش‌های مختلف سیستم تنفسی میتونه بخشی از ظرفیت ریوی این جوشکار رو از دسترس خارج بکنه که در نهایت این کاهش ظرفیت ریوی جوشکار میتونه مخاطره بسیار جدی رو برای ادامه زندگیش در سال‌های آینده به همراه داشته باشه. اما دسته دوم مباحث ارگونومیک هستن. جوشکارها چه در حالت نشسته که معمولا کارشون انجام میپذیره و یا در حالت کار کردن ساعتها مجبورن در یک حالت نامناسبی بنشینن یا بایستن. همین نشستن یا کار کردن در وضعیت بدنی نامناسب میتونه فشار بسیار زیادی رو بر اونها به ویژه در ناحیه بازوها و گردن بهشون وارد بکنه که در ادامه میبینیم که مخاطرات خیلی جدی رو برای جوشکارا در پی داره.
مشکلات ناشی از پرتوها چطور؟
در اثر پرتوکاری به ویژه پرتوهای یووی ماورای بنفش بسیار زیادی آزاد میشن که در دامنه و طیفی هستن که به سیستم بینایی جوشکارا میتونه آسیب‌های خیلی جدی وارد بکنه. دیگه همه میدونن که اصولا نگاه کردن به این پرتوها به این درخشندگیش برای خود جوشکار هم ممکن نیست و از انواع حفاظهای مجهز به فیلترهای شیشه‌ای استفاده میشه، ولی اگر این حفاظها مناسب نباشن و یا در بعضی مواقع جوشکار تلنگاری بکنه، در بکارگیری این حفاظها میتونه به سیستم بینایی اون آسیب خیلی بزن. جدی وارد بشه.
آلودگی صوتی هم که جزء مخاطرات اصل شغل آهنگری
تقریبا یکی از مخاطرات همیشگیشونه، چون همراه با جوشکاری که اون هم اگر منبع الکتریسیته نزدیکشون باشه صدای خیلی زیادی ایجاد میکنه. فعالیت‌های مثل بره یا تکوش زدن و پودکاری اینها هم سرصداهای بسیار زیادی تولید میکنن که به ویژه در محیطهای بسته عموماً این صداها بالاتر از حدود مجاز مواجهه هستن.
سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر عزتیان. شنوندگان محترم، همچنان برنامه ساده مثل سلامت رو میشنوید. ادامه موضوع بررسی آسیب‌های ناشی از شغل آهنگری، این سوال رو می‌خوایم از آقای دکتر عزتیان مطرح کنیم که با توجه به اینکه آقای دکتر عزتیان الان محیط‌های کاری خب تغییرات شدید رو پیدا کردن، در واقع می‌خوایم این رو بیشتر مطرح کنیم که مخاطراتی که سلامت آهنگران رو تهدید می‌کنه بیشتر در چه نوع فضاهای کاری براشون ایجاد میشه. چون ما الان دو بخش فضای کاری داریم، آهنگرانی که در یک محیط کاری سنتی کار می‌کنن و آهنگرانی که در محیط‌های حالا مجهز دارن کار می‌کنن مثل کارخانه‌ها.
ببینید تفاوت این دوتا رو من اینجوری میتونم خیلی خلاصه بکنم که در صنایعی که حالا شما اصطلاح بردید که از فناوری بالاتری برخوردار هستن، معمولا برای اینها جایگاه کار یا سکوی کار تهیه میکنن. به عنوان حالا بازم خیلی ساده بخوام صحبت کنم، میز کار دارن و همین باعث میشه که در تنظیم و طراحی این میزهای کار به ابعاد بدنی اینها توجه میشه و اون دو بخش نحوه نشستن یا کار کردن ناایمن یا غیر ارگونومیک از پروسه و فرایند کاری اینها دور میشه. خلاصه بگم در صنایع به ویژه صنایع با فناوری پیشرفته برای جوشکار یک موضع کار تعریف شده و این موضع کار باعث میشه که با راحتی و سهولت بیشتر این فرد کار کنه. معمولا موضع کاری برای این دسته از آهنگرها مثلا مجهز است به تهویه. این تهویه موضعی باعث میشه که دود و دمه و گرد و غبار و گاز و بخاری که به هنگام فعالیت جوشکاری از فرایند جوشکاری ایجاد میشه مکیده بشه و از محیط کار و تنفس کارگر خارج بشه و بنابراین سلامتیش به خطر نیفته. اما دقیقاً در محیط‌های سنتی این وضعیت‌ها وجود نداره. غالباً جوشکارها نه در روی میزهای استاندارد بلکه بر روی زمین و یا قطعه‌های کاری کار می‌کنن که باعث میشه که ساعت‌ها اندام‌های اونها در وضعیت‌های نامناسب قرار بگیره که به شدت بر روی سیستم ماهیچه‌ای و استخوانی این کارگرها اثر داره و میتونه سلامتیشون رو به خطر بندازه.
آقای دکتر عزتیان، برای کسانی که در شغل آهنگری مشغول هستن، شما غربالگری های دوره‌ای رو توصیه میکنین؟
به طور قطع و یقین بدون هیچ تردیدی، چون اینها سلامتیشون همواره در مواجهه های زیان‌آور چه با گرد و غبار، چه سیستم تنفسیشون و چه شنوایی اونها. بنابراین اگر زود تشخیص داده بشه که به ویژه از این دو جنبه سلامتی فرد داره تهدید میشه، با این قرارگیری ها با این معاینات پزشکی ادواری میتونن خیلی زود شناسایی بکنن مخاطرات رو و با تغییراتی که در فرایند کاریش وجود داره و توصیه هایی که بهش خواهد شد میتونه این تهدید رو به موقع از محل کار خودش دور بکنه.
ساده مثل سلامت در خصوص سلامت آهنگران به پایان رسید. متشکرم آقای دکتر عزتیان.
سپاسگزارم. من برای شما و آهنگرها و تمام شاغلین بهترین ها را آرزو دارم.
شنوندگان محترم، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.